جوانک قمارباز. ساعت 8 صبح هست، چهارشنبه صبح. صبحانم را خوردم و در مسیر شنی به طرف دفتر کارم قدم میزنم و خیلی کوتاه تنها برای ادای صبح بخیر به بنسای کوچکم و درآوردن چند علف هرز توقف میکنم. واقفم که آن علفهای هرز کوچک هم حق زندگی دارند، اما من نمیتوانم به آنها اجازه دهم آبی را که بنسای نیاز دارد بمکند. بسیار احساس خوشنودی میکنم، چرا که 4 ساعت نوشتن بیوقفه در انتظار من است. بسیار مشتاق نوشتنم، اما مانند همیشه نمیتوانم در مقابل خواندن ایمیل هایم مقاومت کنم. به خودم قول میدهم بیش از 30 دقیقه زمان صرف پاسخ دادن نکنم. اولین پیام مرا خوشحال میکند. یادآوری: بازی امشب در خانه من. درها ساعت 6:15 باز می شوند. غذاهای لذیذ و گران قیمت فراهم خواهد بود. غذای خود را سریع بخورید. بازی سر ساعت 6:45 شروع خواهد شد. یادتان نرود چمدانهای پول همراه داشته باشید. کوان. اولین واکنش من پاک کردن این پیام است، اما با متوقف کردن خود سعی می کنم طعم این حس اشتیاقی را که در درونم ظاهر شده بچشم. بازی پوکر را بیش از 40 سال پیش آغاز کردم، اما به علت ضعف بینایی درمان ناپذیر این بازی برای من بسیار گران تمام می شود. غلطخوانی کارت ها برای من حداقل 1 یا 2 پات در هر دور بازی خرج بر می داشت. مدتی طولانی با رها کردن این بازی مقاومت کردم. پیر شدن به معنای رها کردن کارها و چیزهای مختلف است، یکی پس از دیگری. اکنون با اینکه بیش از 4 سال است که بازی را رها کرده ام، دوستانم از روی ادب و نزاکت همچنان برای من دعوتنامه می فرستند. من بازی تنیس، دوندگی و غواصی را رها کرده ام، اما رها کردن پوکر خیلی متفاوت بود. همه آنها فعالیت‌های انفرادی بودند، در حالی که پوکر فعالیتی جمعی است. این افراد دوست داشتنی هم بازی‌های من بودند و من به شدت دلتنگ آنان می‌شوم. البته هر از چند گاهی برای صرف نهار دور هم جمع می‌شویم و با یک دور بازی سریع پوکر روی میز نهارخوری یا بالا انداختن سکه و تعیین شیر یا خط تصمیم میگیریم چه کسی پول نهار را بدهد. اما این کافی نیست. من برای حرکت و حس درگیری مخاطره آمیز دلتنگ میشوم. من همواره به هیجان شرط بندی عشق میورزم و آنچه برایم باقی مانده تلاش برای ترغیب همسرم به شرط بندی است. شرط بندی روی مواردی کاملا احمقانه. مثلا او می خواهد برای مهمانی شام کراوات بزنم و من پاسخ می دهم با تو $20 شرط می بندم که من تنها مرد مهمانی امشبم که کراوات زده. در زمانهای گذشته او این حرفها را نادیده می گرفت، اما حالا از زمانی که دیگر پوکر بازی نمی کنم گهگداری با شرط بندی راضی نگهم می دارد. این نوع بازی مدتی طولانی بخشی از زندگی من بوده است. چه مدت؟ 1 مکالمه تلفنی چند سال پیش اطلاعات بسیاری ارائه داد. این تلفن از شلی فیشر بود، کسی که از سال 5 دبستان از او بیخبر بودم. او 1 نوه خواهری دارد که در حال تحصیل در رشته روانشناسی است و در یکی از سفرهایش برای دیدن او متوجه شده که وی در حال خواندن کتاب من موهبت رواندرمانی است. او میگوید: او من این مرد رو میشناسم. او مشخصات خواهر مرا در دفتر راهنمای تلفن واشنگتن DC پیدا میکند و از طریق او شماره تلفن مرا به دست میآورد. من و شلی مدتی طولانی با هم صحبت کردیم و با گفتگو درباره با هم رفتن به مدرسه، بازی بولینگ، ورق بازی و تا توپ و پله و البته جمع‌آوری کارت‌های بیسبال تجدید خاطره کردیم. فردای آن روز دوباره به من تلفن زد. ارو، دیروز به من گفتی بازخوردم و از اون زمان برات بگم. من یه چیز دیگه درباره تو یادم اومد. تو مشکل قماربازی داشتی. تو به من فشار می آوردی تا با هم رامی بازی کنیم و از کارت‌های بیسبال به عنوان سهام استفاده می کردی. تو دوست داشتی روی همه چیز شرط بندی کنی. یادمه یه بار می خواستی روی رنگ ماشینی که دفعه بعد از جلوم رد میشه شرط ببندی و یادم میاد وقتی روی اعداد شرط بندی می کردی چقدر حال می کردی. شرط بندی روی اعداد. سالها بود که خاطرش به ذهنم خطور نکرده بود. کلام شلی خاطره کهنه را در من زنده کرد. حدوداً 11 یا 12 ساله بودم که پدرم خاروبار فروشیش را به مشروب فروشی تبدیل کرد. زندگی برای پدر و مادرم کمی آسان‌تر شد. دیگر مواد غذایی فاسد و دور ریخته نمی شد. دیگر بیداری 5 صبح برای رفتن به بازار اجناس لازم نبود و دیگر پاک کردن گوشت گاوی در کار نبود. اما اوضاع خطرناکتر شد. دزدی کم نبود، طوری که شنبه شبها یک نگهبان مسلح پشت مغازه مخفی می شد. در طول روز مغازه ما پر بود از شخصیت‌های عجیب و غریب، کارچاق کنها، فاحشه ها، دزد ها، الکلی های خوش اخلاق و بد اخلاق، قمارخانه‌دارها و قماربازها. یک بار به پدرم برای حمل جعبه های مشروب به ماشین آقای دوک کمک می کردم. آقای دوک یکی از بهترین مشتری های ما بود و من شیفته سلیقه او بودم. عصایی با سر عاج، پالتوی کشمیری شیک 4 دکمه به رنگ آبی، کلاه آبی رنگ منطبق با آن و ماشین کادیلاک دراز سفید و براقش. زمانی که به ماشین وی که کمی بالاتر از مغازه کنار خیابان پارک شده بود رسیدیم، به او گفتم که اگر مایل است من جعبه ها را در صندوق عقب بگذارم. پدرم و آقای دوک هر دو زدن زیر خنده. پدرم گفت: دوک، چطور صندوق عقب رو بهش نشون بدیم؟ دوک با صورتی گلانداخته و بشاش در صندوق عقب کادیلاکش را باز کرد و گفت: جا نداره پسرم. من به صندوق عقب نگاه کردم و چشمانم از حدقه بیرون زد. 70 سال گذشته است و من همچنان آن صحنه را روشن و واضح به خاطر دارم. صندوق عقب پر بود از دسته های اسکناس که با کشهای سیاه دستبندی شده بود و چندین ساک کرباسی که از تعداد زیاد سکه های درونشان برآمده و قلمبه شده بودند. دوک سلطان شرط بندی اعداد بود. کسب و کاری محلی در منطقه ما واشنگتن دی سی. نحوه شرط بندی بدین شکل بود. هر روز شرط بندها در محله ما مبلغی را که معمولاً اندک و حدود 10 سنت بود، روی اسب انتخابی خود که عددی 3 رقمی داشت شرط می بستند. اگر اسب مورد نظر برنده می شد، شماره آنها عدد برنده بود و آنها به ازای 10 سنت خود 60 دلار برنده می شدند. یعنی 1 امتیاز به 600. البته امتیازات حقیقی 1 به 1000 بود. بنابراین قمارخانه‌دارها سود هنگفتی می بردند. عدد انتخابی روزانه را نمی شد دست کاری کرد، چرا که این عدد نتیجه محاسبه و معادلهی بود بر مبنای میزان پولی که برای شرط بندی جمع شده بود. این معادله برای همگان آشنا بود. شرط بندی روی 3 مسابقه اسب دوانی در 1 مسیر اسب دوانی محلی انجام می شد. با اینکه مشخص بود شرط بندی معمولاً به ضررشان تمام می شود، این قماربازان از 2 جهت نفع می بردند. مبلغ شرط بندی بسیار اندک بود و شانس 1 بار در خانه را می زند هم امیدی همیشگی. امید به دست آوردن نوازش ناگهانی خوش اقبالی بخشی از میزان یأس نشأت گرفته از زندگی فقیرانه و فلاکتبار آنها را میکاست. من از اشتیاق و انتظار ماندگار در شرط بندی اعداد تجربه دست اول و شخصی داشتم، چرا که هر از چند گاهی مخفیانه مبلغ ناچیزی روی اعداد شرط بندی می کردم، به رغم تذکر والدینم. هزینه‌اش هم اغلب از سکه های 5 یا 10 سنتی تأمین می شد که از صندوق مغازه پدرم کش می رفتم. یادآوری آن دزدی های ناقابل حتی الان هم به تنم لرزه شرمساری می اندازد. پدرم مرتباً تکرار می کرد که فقط احمقها در مقابل این سیل عظیم قماربازان شرط بندی می کنند. می دانستم درست می گوید. اما تا زمانی که بزرگتر شدم، شرط بندی تنها سرگرمی در شهر ما بود. من شرط بندی هایم را از طریق ویلیام انجام می دادم، یکی از 2 مرد سیاه‌پوستی که در مغازه کار می کردند. همواره به او قول می دادم که اگر برنده شوم به او 25 سنت خواهم داد. ویلیام مرد الکلی سرزنده و جذابی بود، اما الزاماً سمبل درستی و امانتداری نبود و من هیچ وقت نمی دانستم که او واقعاً سکه های مرا برای شرط بندی استفاده می کند یا آنها را به جیب خود سرازیر می کند یا حتی شرط بندی را به نام خود تمام می کند. شماره انتخابی من هیچگاه در نیامد و حدس می زنم که اگر برنده می شدم، به احتمال زیاد ویلیام اصرار می کرد که شماره من آن روز در نیامده یا قصه تخیلی سرهم می کرد. در نهایت زمانی که شرط بندی روی بیسبال، پینوکل و از همه مهمتر پوکر را کشف کردم، شرط بندی روی اعداد را رها کردم. تاریخچه کوتاه از خشم و غضب. درمانجوی من برندا جلسه امروز من را با یک دستور جلسه آغاز کرد. بدون اینکه حتی به من نگاه کند وارد اتاق کارم شد، روی صندلی نشست، کیفش را باز کرد و یادداشت‌هایش را از آن بیرون آورد و اعلام کرد که قصد دارد فهرست بلند بالای از شکایت‌هایش را در مورد رفتار من در جلسه قبل با صدای بلند قرائت کند. او گفت: به من گفتی که تو جلسات ضعیف عمل می‌کنم و مراجعان دیگر خیلی آماده‌تر برای گفتگو درباره مسائلشون به جلسه میان و به طور ضمنی به من فهموندی که خیلی بیشتر ترجیح میدی با اونا کار کنی و منو برای اینکه از خوابم یا خیال بافیهام صحبت نکردم سرزنش کردی و طرف روان درمانگر قبلیمو گرفتی و گفتی که امتناع من از بی پرده صحبت کردن دلیل ناموفق بودن جلسات قبلی روان درمانیم بوده. تا یه جلسه پیشین طبق معمول برندا ساکت نشسته بود و اقدامی برای صحبت نمی کرد و مرا مجبور کرده بود که تمام بار مسئولیت را به دوش بکشم. به نظر می رسید که باید کلام را با منقاش از دهانش بیرون بکشم. این بار همچنان که سیاهه تهمتهایش به من را قرائت می کرد، رفته رفته به خود حالت تدافعی گرفتم. کنترل خشم نقطه قوت من نیست. واکنش من تمایل به متذکر شدن به تحریف و مغلطه او در مسائل بود، اما به دلایل متعدد زبانم را نگه داشتم. از یک جهت این خود شروعی مساعد برای جلسه ما بود، به مراتب بهتر از هفته پیش. او صحبت را آغاز کرده بود و نقاب از افکار و احساسات سخت و محکم قفل شده خود برداشته بود. با اینکه گفتارم را تحریف کرده بود، من خودم آگاه بودم که حقیقتاً بخشی از آنچه که او مرا بدان متهم می کرد نظر من بوده و قاعدتاً این افکار به کلام من رنگ و بوی از آنچه او می گفت داده بود. به او گفتم: برندا، من کاملاً متوجه ناراحتی تو هستم و درک می کنم. فکر می کنم از حرفهای من کمی سوء تعبیر کردی، ولی با وجود این درست می گی. من هفته پیش کلافه و یه جورای گیج شده بودم. سپس از او پرسیدم: اگه ما در آینده جلسه شبیه هفته پیش داشته باشیم، تو چه توصیه‌ای می‌کنی؟ بهترین سوالی که من می‌تونم بکنم چیه؟ برندا پاسخ داد: چرا از من نمی‌پرسی که تا یه هفته پیش چه اتفاقاتی افتاد که حالمو بد کرد؟ من توصیهش را دنبال کردم و همون سوال را کردم: خب برندا، بگو هفته پیش چه اتفاقاتی افتاد که حالتو بد کرد؟ این پرسش ما را به طرف گفتگوی پربار سوق داد. وی در آن چند روز گذشته احساس یأس و حقارت کرده بود. در لحظات پایانی جلسه گفتگو را به شروع جلسه برگرداندم و از او پرسیدم که حس خشمی که او به من داشت در نظرش چگونه بود. او با گریه از من قدردانی کرد که او را جدی گرفتم، مسئولیت نقش خود در این معادله را پذیرفته و کنار او ایستادم. فکر می کنم ما هر دو به این نتیجه رسیدیم که مرحله جدیدی از روان درمانی را آغاز کرده ایم. همچنان که از فراز نهر آب به طرف خانم دوچرخ سواری می کردم، احساس کردم این جلسه با برندا مرا وادار به تفکر در باره خشم کرده است. با اینکه از نحوه برخوردم با آن رویداد خرسند بودم، می دانستم کارهای شخصی بسیاری هست در این زمینه که باید انجام دهم. اگر تا این اندازه از برندا خوشم نمی آمد، یا نمی دانستم انتقاد از من تا چه اندازه برای او دشوار است، در این موقعیت به مراتب معذب‌تر می بودم. و شک ندارم اگر مراجع من مردی خشمگین بود، بیشتر احساس ترس و تهدید می کردم. من همیشه از رویارویی، چه در زمینه زندگی شخصی و چه زندگی حرفه‌ای، مضطرب می شدم. به همین دلیل با دقت از تقبل هر گونه منصب اجرایی که لازمش مواجهه بوده خودداری کردم. مثلا ریاست جلسه، ریاست هیئت امنا یا ریاست دانشگاه. تنها یک بار در زندگیم، چند سالی پس از پایان رزیدنسیم، موافقت کردم که برای ریاست هیئت امنا در دانشگاه قبلیم جانز هاپکینز با من مصاحبه کنند. بخت با من و آنها یار بود که شخص دیگری را برای آن منصب استخدام کردند. همیشه به خودم قبولاندم که احتراز از مناصب اجرایی حرکتی عاقلانه است، زیرا توانایی‌های واقعی من در پژوهش‌های بالینی، کار درمان و نوشتن نهفته است. اما اینک باید بپذیرم که ترس من از درگیری و خجالتی بودنم سهم بسزایی در این تصمیم داشته است. همسرم که می دانست من شرکت در جمع‌های کوچک 4 یا در نهایت 6 نفره را ترجیح می دهم، از اینکه من در گروه درمانی کارشناس و خبره شده ام به من می خندد. اما در واقع تجربه من در رهبری گروه درمانی فقط برای درمانجویانم جنبه درمانی نداشت، بلکه برای من هم چنین بود و آرامش شخصی مرا در جمع به شدت افزایش داد و مدت بسیاری است که سخنگویی در اجتماعات بزرگ اضطراب بسیار اندکی در من ایجاد می کند. اما حتی عرضه چنین نمایش هایی همیشه باید مطابق با شرط و شروط من باشد. من به شرکت در بحث‌های عمومی که موجب رویارویی و گفتگوهای آنی می شود علاقه ندارم. در این جور مواقع قدرت سریع اندیشیدن را از دست می دهم. یکی از فواید سالخوردگی این است که مخاطبان با احترام خاصی با من رفتار می کنند و اینک شاید ده ها سال از آخرین باری که همکار یا پرسشگری مرا به چالش کشیده است گذشته باشد. دوچرخه‌ام را 10 دقیقه کنار دبیرستان گان متوقف می کنم تا با یادآوری خاطره روزهایم در تیم تنیس دبیرستان روزولت تمرین تیم تنیس آنها را تماشا کنم. من در تیم 6 نفره در جایگاه 6 بازی می کردم. اما بازیکن به مراتب بهتری از نلسون که در جایگاه 5 بازی می کرد بودم. هرگاه روبروی هم بازی می کردیم، او با خشونت و ناسزاگویی سعی در ارعاب من می کرد و گاهی در میان بازی چند دقیقه مانند شکارچی ها در سکوت سیخ و بی حرکت می ایستاد. مربی من با من همدلی نمی کرد و به من می گفت یه ذره بزرگ شو و از پسش بر بیا. به دوچرخ سواری ادامه می دهم و به وکلا و مدیرعاملان فکر می کنم که تنها با درگیری است که به موفقیت می رسند و من از ولع آنان برای نبرد حیرت زده می شوم. من هیچگاه نتوانستم درک کنم که آنان چگونه طالب ستیزند و البته من چگونه اینطور فراری از نبرد. به قلدرهای دوره دبستانم فکر می کنم که مرا به کتک خوردن پس از مدرسه تهدید می کردند. به خاطر دارم داستانهایی می خواندم در مورد کودکانی که پدرانشان به آنها بوکس بازی یاد داده بودند و اینکه چگونه در آرزوی چنان پدری بودم. من در دوره‌ای زندگی می کردم که یهودی ها هرگز دعوا نمی کردند و کسانی بودند که کتک می خوردند. به غیر از بیلیکان بوکسور یهودی که من شرط بندی سر او را زمانی که با جولوئیس جنگیدم باختم و سالها بعد دریافتم که او اصلا یهودی نبوده است. در 14 سال اول زندگیم دفاع شخصی مسئله کوچکی نبود. محله ما ناامن بود و حتی مسافتهای کوتاه از خانه هم ممکن بود مخاطره آمیز باشد. من 3 بار در هفته به سینمای سیلوان که نزدیک مغازه من بود می رفتم. از آنجا که فیلم های آن 2 سانسه بود، در هفته 6 فیلم می دیدم. معمولاً فیلم های وسترن یا فیلم های تکاندهنده جنگ جهانی دوم. والدینم بدون هیچ تردیدی به من اجازه می دادند به سینما بروم، برای اینکه باور داشتند در سالن سینما در امان خواهم بود. تصور می کنم تا زمانی که من در کتابخانه، سینما یا طبقه بالای مغازه در حال کتاب خواندن بودم، بیشک آنها آسوده خاطر بودند. لااقل از دید آنها، آن 15 تا 20 ساعت در هفته از خطر به دور بودم. اما خطر همیشه در کمین بود. حدوداً 11 سال داشتم و شنبه شبی در مغازه من کار می کردم که مادرم از من خواست به داروخانه‌ای که 4 مغازه پایین تر بود بروم و برای او بستنی قیفی با طعم قهوه بخرم. مغازه بغلی رخت شورخانه چینی بود. بعد از آن سلمانی مردانه با پسترهای زرد شده با انواع مدل مو پشت شیشهش. سپس یک مغازه کوچک و به هم ریخته آهنالات و سخت افزار. و در نهایت داروخانه که گوشه آن پیشخانی با 8 چهارپایه اضافه شده بود برای سرو ساندویچ و بستنی. بستنی قیفی را خریدم و 20 سنت پرداختم. یک قلمبه بستنی روی نان قیفی 10 سنت بود، اما مادرم همیشه بستنی 2 طبقه دوست داشت. به محض اینکه به بیرون قدم گذاشتم، 4 پسر زمخت سفید پوست که شاید 1 سال از من بزرگتر بودند محاصره ام کردند. پرسه زدن گروه سفید پوست ها در محله سیاه پوست نشین ما غیر معمول بود و به طور کل نشانه ای از خطر. یکی از آنها که پسری بود ریزنقش با چشمان بیروح، صورتی استخوانی، موهای سیخ‌سیخی و دستمال گردنی سرخ، قرید که اوه، اون بستنی قیفی مال کیه؟ در حالی که به دوروبرم نگاه می کردم تا راه فراری پیدا کنم، زیر لب گفتم مال مادرمه. مال مامانت؟ خب چرا خودت یه ذره امتحانش نمی کنی؟ این را گفت و بستنی را از دست من قاپید و با زور به صورت و بینی من مالید. درست در همان لحظه یک گروه از بچه های سیاه پوست که دوستان من بودند از راه رسیدند و به طرف ما حرکت کردند. آنها دیده بودند چه اتفاقی افتاده و اطراف ما را گرفتند. یکی از آنها به نام لئون به میدان آمد و به من گفت یالا ارو، نذار این آشغال کله گنده بزندت. بعد زیر لب گفت اون پنج بوکسی رو که بهت نشون داده بودم بزن تو چونش. همان آن صدای سنگین قدم‌هایی را شنیدم. پدرم و ویلیام راننده تحویل کالا به طرف ما می دویدند. پدرم دست مرا گرفت و با سرعت از معرکه بیرون کشید و مرا به پناهگاه امن مغازه من بلومینگ دیل مارکت رساند. البته پدرم کار درستی کرد. من هم بودم همان کار را برای پسرم می کردم. آخرین چیزی که هر پدری برای پسرش می خواهد دیدن او میان یک نبرد خیابانی بین نژادی است. با وجود این، اغلب این نجات بخشی پدرم را با نوعی تأسف به خاطر می آورم. آرزو داشتم با آنها می جنگیدم و تکنیک پنج بوکس ناشیانه خود را به آنان نشان می دادم. من هیچگاه جرأت مقاومت و ایستادگی در برابر مهاجمان را نداشتم و آنجا میان دوستانی که از من حمایت می کردند برایم بهترین موقعیت بود. آن پسر با اینکه از من بزرگتر بود هم هیکل من بود و اگر چند مشت و لگد با او رد و بدل می کردم احساس بهتری پیدا می کردم. بدترین چیزی که ممکن بود اتفاق بیفتد چه بود؟ دماغی خونین یا بادمجانی پای چشم؟ این حداقل هزینه‌ای بود که برای یک بار ایستادگی و دفاع از خود می پرداختم. من باور دارم که الگوهای رفتاری بزرگسالان بسیار پیچیده است و هرگز تنها با بروز یک اتفاق پذیرفته نمی شود. اما به این باور هم اصرار دارم که تشویش من در مواجهه با خشم و غضب، فرارم از رویارویی، حتی با بحث و گفتگوهای داغ و اکراهم در تقبل مناسب اجرایی همراه با مقابله و مناقشه، همه و همه ممکن بود متفاوت باشد فقط اگر پدرم و ویلیام در آن شب سالهای دور مرا از آن معرکه نبرد بیرون نکشیده بودند. اما این را هم می فهمم که من در محیطی مملو از هراس بزرگ شدم. نرده‌های آهنین حفاظ روی پنجره‌های مغازه‌مان. خطر در کمین بود و هراس داستان‌های یهودیانی که در اروپا دستگیر می‌شدند و به قتل می‌رسیدند بر سر ما سایه افکنده بود. گریز تنها راهکاری بود که پدرم به من آموخت. با توصیف این حادثه صحنه دیگری از ضمیر آگاه من تراوش می کند. من و مادرم به تماشای فیلمی رفته بودیم و چند لحظه قبل از شروع فیلم وارد سینما سیلوان شدیم. او به ندرت با من به تماشای فیلم می آمد، مخصوصاً در بعد از ظهر شنبه. اما او فرداستر را می پرستید و اغلب برای دیدن فیلم های او به سینما می رفت. من از اینکه با او به سینما بروم خوشنود نبودم، چرا که او آداب و رفتار درستی نداشت. معمولاً تند و بی‌نزاکت بود و هیچگاه نمی‌توانستم رفتارش را پیش بینی کنم. هر کدام از دوستانم که او را می‌دید من خجالت زده می‌شدم. در سینما در ردیف وسط دو صندلی را نشان کرد و خودش را روی یکی از آنها انداخت. پسری که کنار آن یکی صندلی خالی نشسته بود گفت ای خانم، من این صندلی رو نگه داشتم برای دوستم. مادرم با صدای بلند به کسانی که اطراف من نشسته بودند گفت: اوه اوه، والا حضرت صندلی رو برای کسی نگه داشتن. این در حالی بود که من یقه پیراهنم را تا سر و گردنم بالا کشیده بودم تا خود را از نگاه دیگران پنهان کنم. همان موقع همراه آن پسر از راه رسید و هر دو با ترشروی قرولند به ردیف کناری رفتند. کمی پس از شروع فیلم دزدکی به آنها نگاه کردم که نگاه پسر با نگاه من گره خورد. مشت گره شدهش را نشانم داد و با حرکت لب گفت: بعدن نشونت میدم. و او همان پسری بود که بستنی مادرم را به صورت و بینیم مالیده بود. از آنجایی که نتوانسته بود با مادرم مقابله کند، بیشک مدتی طولانی در کمین نشسته بود تا مرا تنها گیر بیندازد. چه لذت دو جانبه‌ای برده وقتی متوجه شده آن بستنی مال مادرم بوده. او با یک تیر دو نشان زده بود. تمام این ماجرا باور کردنی به نظر می رسد و روایتی رضایت بخش می سازد. انگیزه ما برای شکل دادن به ترکیب عوامل فیزیکی، حیاتی یا روانشناختی برای انجام دادن کاری واحد تا چه اندازه قدرتمند است و تا چه اندازه توانایی ساخت داستانی سلیقه‌ای آراسته را دارد. اما آیا این حقیقت داشت؟ 70 سال بعد کاوش برای کشف واقعیت بیهوده است، ولی شاید شدت احساسات من در آن لحظات، شوق به جنگیدن و در این حال عجز و زمینگیری من همه این ماجراها را به گونه‌ای به هم بافته است. درست است؟ دریغا که امروز برای من نامعلوم است که آیا او واقعاً همان پسر بود یا نه، یا حتی سلسله مراتب زمانی آن واقعه صحت داشت یا نه. آنچه می دانم این است که ماجرای بستنی قیفی احتمالاً پیش از ماجرای سینما اتفاق افتاده بود. هرچه پیرتر می شوم، پاسخ دادن به این گونه پرسش ها و تعیین صحت و سقم آنان دشوارتر می شود. تلاش می کنم تا بخش های از کودکی و نوجوانیم را دوباره به خاطر بیاورم، اما وقتی وقایع را با خواهر یا عموزاده هایم یا دوستانم تطبیق می دهم، از این که تا این اندازه اتفاقات را متفاوت با هم به خاطر می آوریم غافلگیر می شوم. و در کار روزمره هم، همچنان که به درمانجویانم کمک می کنم تا جوانی خود را در ذهن بازسازی کنند، به شکلی فزاینده متقاعد می شوم که طبیعت واقعیت ها تا چه اندازه سیال و شکننده است. شرح حال زندگی افراد و بدون شک همین شرح حال بسیار تخیلی تر از آن است که ما تصور می کنیم.